خانم ساده خوش آمدید.
سلام
ساده، شما رو یادداشت بفرمایید. من پس به خانم امینی یه نوار دیگه دادیم و یک مقاله که توضیح بدن و بیان هر سر. چون خانم خورسند این چند جلسه که نبودن ما بیشتر راجع به امام زمان علیه السلام و علائم ظهور رو صحبت کردیم، به نظر رسید که علاوه بر دریافت یک نوار دیگه، چون کسالت داریم بیشتر منزل این دیگه استراحت میکنیم، نوار میتونیم بشن و خلاصه این جزوه رو برای ما جلسه بعد بگیم راجع به اصل ظهور امام زمان علیه السلام. یعنی حالا که یه خود وقایع قبل از ظهور گفتیم، راجع به اصل ظهورم تلخیص بفرمایید، یه نوارم در رابطه به شما میدیم. از خواهش می‌کنم یادداشت بفرمایید. خب خب شما که الان تحقیقی ندارید، ما بعد از اینکه آقا امیررضا تحقیقشون رو امشب ارائه دادن، راجع به تحقیقات بقیه هم صحبت می‌کنیم، چون ایشون می‌خوام که شوق به ارائه تحقیق الان درشون زیاده، ما می‌شنویم بعد ان شاءالله بقیه رو هم عرض می‌کنیم. خب با ذکر یک صلوات آماده بشیم برای ارائه جناب آقای
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از جمله وصایای عظیم رسول ابوذر هستش که پیغمبر طولانی بوده، یه بخشش این هستش که برگوره میفرمیند ابوذر هر جا دچار لغزش شدی سریع جلوی اون لغزش رو بگیر.
نه خانم خوب گوش بده ببین بابا چی میگن.
این مطلب میفرمان ازاد رزی میگه این مطلب چند جانبه است، فقط از نظر دینی نیست، تو جاهای دیگه هم از نظر زندگی اجتماعی انسان هست کاربرد داره که میگه هر جا دیده یه جایی رای کجی رفتی سریع جلوش رو بگیرید و حالا بتونید اسفارش کنید.
از حدیث از کی به کیست؟
از سفارش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابوذر غفار. خب خدمت شما که گوینده اول میگه که همه انسان ها دوچار لغزش میشن و این لغزش و گناه تو همه انسان ها به غیر از 14 معصوم علیه السلام و اولاد بعضی از بودن انجام میدیم که این لغزش میگن عصره. پیغمبر به ابوذر میفرماید از ابوذر هر وقت عصره دچار عصره شدی نذارین عصره فرع بشه و تو رو زمین گیر بکنه. عصره حالا یه مثال دنیایی که یه میگه مثلا وقتی که انسان زمین میخوره و یا زمین میخوره پا میشه، ولی فرع زمین خوردن یه بلند شدن توش نیست. مثلا فردی پاش زخمی شده یه مشکلی داره، به این نمیرسه، این زخمه کهنه میشه و عمیق میشه و کار یه جایی میرسه که واسه طرف جبران ناپذیر.
این مثال جالب آمده، مثال کلاه کوچی با زخمی که به بدن میفته و بعد اگه بهش بی توجهی بشه این زخم کاری میشه.
اگر به اصرهایی کنه بی توجه بشه اینا میشه فرعه. یعنی مثلا حجاج مصطفی اول حجاج رو دادمش اون روز صرفا کرد، به مرور هی به مرور دچار زاویه پیدا کرد و شد حجاج. از اون طرف ابوذر سلمان نه از اول آدمای خوبی نبودن، خودشون انسان اختیار داده خودشون باعث شدن که این مثلا به الله تقوا بود.
آدمای خوبی نبودن،
آدمای خوبی بودن، آدمای خوبی بودن،
بعد شد آدمای بد.
ما یه انسان مثل تیراه نیست که از مالا بلکنی بیفته بایدش رو نداشته باشه. چیلی دست توه، خودت میتونی این راه انتخاب کنی. یا محمود اصره یه مثال ایچه دیگه زدم اینه فرضی مثلا سر یکی کلا میذاره، همین سرش کلا گذاشتن سر یه نفر فرض میکنی سرش رو مدهه میشه بیشتر میشه و یه جایی میرسه یه شاید نتونه از افراد زیادی حضاریت رو طلبه. اصلا حضور شما که حالا یه بخشیش یه گریزی زد که یه راجب زبان بود که میفهمید که پیغمبر به حضرت میفهمیدن که هر روز از زبان بر حضر باشه، زبان مثل آتش بشانه و ممکنه آخرت یه جمعی رو برباد بده، نه تنها آخرت خود فردی، میتونه یه جمعی رو نابود بکنه. و میگه زبان مثل ترمز یه ماشین، اگه یه ماشین ترمز نداشته باشه میگه همه جا میره، یه زبان مثل اون ترمز ماشین که رو سرعت میگه ترمز نداشته باشه. حالا این رو پرانده از این رو به یه مناسبتی برای گفتیم گویند بعدا مورد عصر و فرعه میفرمودن که عصر امت بعد از پیغمبر اون خبتی که کردن و عصر فردی رو خانه‌نشین کردن و عصر زهرا رو به شهادت رسوندن شد فرعه و در اون راه کجی که ادامه دادن ختم شد به واقعه کربلا. عصر امت فرعه شد. دو تا آدم رو مثال زده میفهمد، یعنی فردی بوده به نام علی ابن حمزه که این علی ابن حمزه خودش از اصحاب چند تا امام بوده، از زمان امام سجاد، امام محمد باقر، ببخشید امام محمد باقر، امام جعفر صادق و امام موسی کاظم تا زمان امام رضا بوده. این علی ابن حمزه حالا این معتمدی بوده، خمسا رو میگه تو گجراتی میگه تو میبره. این علی ابن حمزه توی سفری که حالا هج رفته بوده کجا رفته بوده با یه فرد آشنا میشه که اون فرد از اعمال بنی امیه بوده و به میگه که من حقیقتش کاتب بنی امیه بودم و هر پولی رو رسیده گرفتم. اون موقع کاتب بنی امیه حالا ظاهرا نقش کلیدی داشتم چطوری بوده که حالا از حضرت خودمون آقای علی بن حمزه خواهش میکنم من ببرم پیش امام جعفر صادق علیه السلام، اینو میبرم پیش حضرت و به حضرت میگه من از کاتبان بنی امیه بودم و خیلی پول گرفتم و حالا برمی کردم و هنجر رسیده پول گرفتم و میخوام حلالیت بپردم. از اگه فکر کردم و گفتن اگه شما ها نبودید بنی امیه اینقدر نمیتونه چون بگید، شما ها بودید که پرابال داریم به بنی امیه و قلمتون و قلمتون و قلمتون و گفتش که من دیگه ازت میخوام این کاری کنم که به راه راست دارم میشم. بعد یه نکته میگه، میگه از کسی که قبولش دارید کسب تکلیف کنید، پیش هر کسی نری بگی من چیکار کنم. این حالا عقلش رسید که بره به کسی که هر قبولش داشت حالا نظر اعتباری با هم فاصله داشته، ولی میدونست این آدم یه که گمراهش نمی کنه اما ساده من رسانه در پیش امون ساده بود. من بعد چیکار کنم؟ از ذات گفتم خیلی کارت سخته، میخوای این کار رو انجام بدی؟ گفتش بله. خب هر راه پولیه که به دست آوردید این راه باید بدید، مال، زندگی، اموال، مغازه، حتی لباسات هم باید بدی یا پس انداز هر چی داری باید داری. این طرف پولا باید داره خیلی فکر کرد
نه که به خود حضرت بدانه،
نه در راه شونی هم بله به راه
همون که درد شده برگردی
بله هر که پول گرفتی بهش بدی و پس بدی بهش، اگه هر که هرکی زده به اون مرزوز آیه کردی بدی و در نهایت هرچند برادون باید در راه خدا انفاق بکنه، نه که به من بدی، باید بدی به عهدش. خیلی فکر کرد به خود سرش انداخت پایین، بعد به خودش قلبه کرد گفت نمیخوام این فرعه اصلا فرعه بشه. گفت باشه قبوله بیرم، شروع کرد هر چی که داشت به عهدش برگردونه. بعد این کارش به جای رسید که این علی ابن حمزه میگه حتی لباساش هم که داد با اهل کوفه کشی اهل کوفه بودیم براش لباس تهیه کردیم بهش لباس داریم. و این مرد خدا میگفتش که خونه مردم رو داد و عمل رو داد، بعد یه مدت هم فوت شد. بعد که فوت شد میگو خودم یک به نفر تو خواب نمیبینه که میگه موسی علیه علیه صادق علیه السلام به من وفا کردن حرفی که زدن و کار من و دنیا را انجام شد. علی ابن حمزه که بعد یه مدتی رفتم مدینه خدمت حضرت، بعد مثلا 6 ماه 8 ماه تا به من رسیدم گفتم مرد خدا فوت کرده، اون به دولمون عمل کردیم و اون تو همین علی ابن حمزه که آقا را آورد پیش موسی بن جعفر، خودش اصلش فرده شد. این خودش سالها آدمی بود که امین بود، امین مصادق بود، امین موسی بن جعفر بود و امین زمان امام رضا علیه السلام. در زمانی که امام کاظم علیه السلام در زندان بودن، این پولایی که برای جهاد می آوردن می دادن دست این جمع شده، خیلی پول زیادی شده. بعد که امام رضا به امام مدرسی پیغام دادن که آقا یک دو دفعه این پولا رو بیار بده، این گفت چه کاری من این پولا بیارم بدم؟ و بهترین کار اینه که میگم نه، اصلا امام رضا امام نیست، به جوری به این پولا رو فعلا بگیرم. هر کاری کردم قبول نکرد، اصلا بابا شما امام نیستی، شما اول یه مجال کسی بگیرم یه بدر رو. خلاصه امام حضرت دوله نفرش کردن به اینها و این تو همین گمراهیش بود و از دنیا رفت. این خیلی باید مواظب باشه که هر لحظه یک کلید دست خود انسانه، هر لحظه ممکنه که از این راه بمرد بشه.
خیلی عالی آقا حمدالله، روز به روز بهتر دیروز.
سلام خاطر کشو شما خوشون ازدارشان خب برای اینکه خدا به کسب و کارش و به عمرش برکت بده، یه سلام آمد
اللهم سلام
خیلی عالی احسن. این روز دو تا سمینار رو آمدرزا ارائه کرد، این علی مهدی حمزه بچه امی مؤسس کدوم فرمان؟ واقفی. یه نمایش خیلی قشنگی هم درست کردن، اگر خانم سرودی تونستن تهیه بکنن
چی؟
اگر آماده بود بیاریم تو جلسه، شاید بعضی ها دوست داشتن بگیرن یا ازشون بپرسن اگه خواستن براشون تهیه
بکنن.
خیلی بله
اینترنتی معمولن
این نمایش هایی که بازی میکنن و سیدی هاش هم آماده میکنن. عرض کردم که اگر آماده شده این مجموعه سیدیش رو اونها نمونه بیارن، اگه کسی خواست باید بگیره، بهتر از بعضی از این کارتون هست که اتفاق توشون افته، هم آموزنده هست هم قشنگه، بچه هم دوست بله خیلی. و جالبیش هم که این که عامل هدایت شده این آقا باید دچار شده عامل هدایت باید داری که در بیامن یه دیوال میستن اینجا صورتشون رو میگیرن. مثلا فرض کنید آقای سرکاری دارن تشکیم برن سمت بهر، ببینن یکی اینجوری روشو گرفته که مثلا نشنسنش اینجوری میگه خراب من توی گره تو چه تو شناخت من میگه شناختم میگه من خیلی باهوش بودم، استعدادم خوب بود، آدم های میشنسن. میگه تو چه اینجایی؟ میگه این متن روایت میگه چون آنچه من گفتم تو عمل کردی و بهشتی شدی، من خودم با آنچه گفتم عمل نکردم و گرفتار شدم. کار سخت. خب در راستای این فرمایش ایشون و نکته‌ای که به مزاح در بخش اول جلسه گفتیم، بسم الله الرحمن الرحیم و المستقر شده که یا صاحب الزمان، در بخش دوم جلسه 19 توضیح رو من اضافه کنم. علت این که اون عروس داماد بزرگوار که همین عزیز ما هستم ولی خب حالا توفیق نداریم خدمتشون باشیم، نسبت به تذکری که راجب جناب آجرایتی و اون بخش از تفسیر که در اون جلسه ارائه شده بود واکنش نشون دادن، این مشکل بود که ما در جلسه مکرر بهش توجه کردیم و اون مشکل بزرگ داشت افراد و شیفته افراد شدن و اونها رو به رتبه هایی رساندن که اینها هیچ اشتباهی نمی کنن. اگر خاطرتون باشه در نوبت قدیم جلسات هم که ما در بحث توحید صحبت می کردیم، مثلا به بعضی از افراد که می رسیدیم
بعضی ها انگار اون دکمه کنترلشون میپرید، احساس میکردم مثلا الان برق خیلی وضع شده. علتش باز همینه دیگه، یعنی شما حرمت افراد رو حفظ کنید خوبه، ادب نسبت به افراد داشته باشید خوبه، ولی اینکه وقتی ادبی وجود داره حالا یه فردی نقد بشه اونجا دیگه بعضیا نمیتونن بپذیرن. ما الان به فرد آقای قرائتی که هیچ کاری نداریم، چون ممکنه در جمع ما کسان بیشتر علاقه من بشه و کسان بد شده، ما میگیم کسان دیگر غیر از وجود امرد شاهد معصوم هم همین داستانو دارن، مثل همین علی ابن ابی حمزه. بابا اگر کسی بخواد به تنابه یک نفری بره تای چاه غیر از شاهد معصوم ممکنه هر لحظه بیفته. ببینید نمیگیم بقیه گناه میکنن، میگیم بقیه معصوم نیستن، یا اگر اسمتی دارن در موارد خاصی. کسی که سالها مورد اعتماد علی بوده آخر عمرش به چنین وضعی بیفته. یه موقع آدم راجع به خودش صحبت میکنه میگه خدا عاقبتمون رو بخیر، ولی یکی از زمینه های عاقبت بخیر همینه که به هیچ تنابی آویزون نشی، به تناب و ریسمان هیچ کسی غیر از شاهد معصوم آویزون نشی. این واقعا یه درسی که آدم میشه از این فرمایشی که توضیح دادن هم بگیر. جوازبی شما میخواستین عنوانی رو بفرمونیم، عنوانتون رو بگین که اونایی که یادشونه اینو متصل کنن به بحثمون که به چه مناسبت این عنوان بر شما تکلیف شد.
این جلسه ای که راجع به بلوغ شدن یاد دنیا در قلب صحبت میکردیم، یکی از مواردش رو همون بحث همنشین مطرح کردیم.
یه ذره چیز میخواد سوهم میخواد
همون مطلبی که الان داشتیم.
بله بله، شما که این بحث رو ارائه کردیم یادتون از کجا رسیدیم به اون نقطه؟
فکر میکنم ایشون راجع به هم خطبه امیر مطلب نهج البلاغه راجع به یاد مرگ و اینها صحبت میکردن، بعد آخرش به این رسید.
خب بگیم کجاش بود که متصل شد به این
بحث؟ همون حدیثا بگم تو همین جریان سفارش پیامبر و وصیت پیامبر به ابوذر بود که پیامبر فهمیده بودن که یه خلاصه رو نگاه کنم
این سوال ها برای اینکه ذهن منظم شه اینا رو به هم پیونده.
اول که موضوع رو
بگیم، اول موضوع رو بگیم،
چون خود عنوان موضوع به مشکل
خورد. ببینید دوستانی که تعلیمات میدن به فرزندانشون و خودشون انشالله ادامه تحصیل میدن میدونن که یکی از راه های حفظ اطلاعات جدید پیوند زدن اونها به اطلاعات قبلیه. اینکه گاهی تو جلسه گیر میکنیم که یه چیزی رو جا پاشو پیدا کنیم، یکی از دلایلش اینه که اینا ماندگارتر بشه، یعنی شما بتونید هم فهمایش ایشون رو در کدام باکسی بگذارید.
بله خب پیامبر تو همین صحبتشون که گرفت شما قرار بده فهمیدن و اوزن میفهمید که این نرمومن لیو رازم و هو که انه هو تحت سخره یا خواب و انتر علی و انه کاف برای لیو رازم و هو که انه هو زبابون مرون علا ببخشیم برقد میشم نمیشم که ترجمهش اینه که یک انسان مؤمن انسانی که وقتی گناه میکنه خیلی از گناهش میترسه و به فکر در واقع استغفاره، مثل یک کسی میمونه که زیر یک درخت یا یک کوه در واقع یک درخت یا یک غاری نشسته که میدونه هر لحظه امکان داره این صخره و این سنگ بالا سرش بیفته رو سرش. زمانی که اونجا زندگی میکنه حالا مجبوره یه شب مثلا تو اون غار باشه، خب زندگیشو میکنه، میخوابه، حتی غذاش هم میخوره، ولی همچنان همش یه نگاهش به بالاست که نکنه این صخره بیفته رو سر من. یعنی در واقع گناه برای انسان مؤمن اینجوریه، یعنی حتی زندگیش هم میکنه ولی همچنان اون گناهه در واقع داره اذیتش میکنه، باعث باشه که اون گناه یادش بیاد و استغفار. ولی کافر میفرمایند که مثل کسی که گناه که انجام میده اصلا مثل یه ابریه که از بالا سرش میگذره و تمام میشه میره، اصلا براش مهم نیست. این صحبت از اینجا بود که بعد اومدیم به حالا یه مقدار صحبت شد و چند تا مثال زدم. فقط یه حالا من این نوشتم بگم که ببخشید الان میگم که اون موقع نگفته بودم، مثل کسی میمونه که یه مثال خوبی من بعدش خوشتون میاد. مثال زن که مثل کسی که توی دنیا در واقع میدونه یه دشمنی داره که اگر بگیره بهش برسه میکشتش، هیچ وقت نه غذا میخوره، میخوابه، همه کار میکنه، ولی همش حواسش به اون دشمن است که یه موقع بشین این غذا رو با سر فرصت بخوره، خون بگیره دیگه کشتتش. این گناه برای انسان مؤمن اینجوری که بعد اومدیم به حدیث به نهج البلاغه خطبه در واقع 221 اگه اشتباه نکنم، بله، که در واقع امیرالمومنین در دعای اول سوره تکاثر که فرمودار الها کنید آیه قرآن میفهم که الها کنید تکاثر حتی زورتون مقابر، امیرالمومنین در این آیه چند تا در واقع یه صحبتی دارن و پیام، یعنی در واقع یه سخنرانی داشتن و یه خطبه خونده بودن. اما خودم دارم فکر می‌کنم اینو ما چجوری به رفت داشته رو میگه قریم سو نمیده
توضیح دارم
اینا کجاش مثل خطبه پر امیر امران به هدام
بوده ایزه بدیم از استعداد قبلی هم استفاده کنم. بله، چجوری پیوند خورد به قریم سو؟
بستگی های دنیایی بازده بعد یه قسمت اینه که مرگ رو فراموش کنیم و باز شاید
این تو همون خطبه بود دیگه.
بله، و یه کسی که باز دلبستگی دنیا میشه گفتیم بریم سویه
دلبستگی ها آدم رو از مرگ، از عالم بعد، از همون حرکت غافل میکنه. تو مثالی که شما گفتین دلبستگی به این ظرف خورشتی که جلوم هست، به این کریستال یه میلیونی که جلوم هست، حالا اینا رو من جدید بعضیش یاد گرفتم که مثلا میتونه یه ظرف یه تومن باشه، شما فکر کنم بیشترش هم آره میتونیم، حالا ما در حد خودمون یه سر میفهم. مثلا دلبستگی به این مانع میشود از این که این طرف از دست اون دشمنی که هر لحظه برسه غافل بشه، بشینه و به چرخ و گرفتار گرگاه بشه. گفتیم اینا عوامل مختلفیه که موجب دلبستگی آدم میشه. هی شما میخوای بکنی کنده نمیشه، هی میخوای جدا بشی سر در آسمان ببری اتفاق نمیفته. یه نمونش اون جلسه ما گفتیم که این جلسه هم تکمیل شد، یکیش میشه همنشین بعد در دنیا. هی تو میگی بابا اینجا این گاز روشنه مثلا نفسمون میگیره، هی که نبشی بشی اینقدر نگرد میداره تا تو هم مثل اون ولوشی. جناب آقا زحمت کشیدن این لیست رو کامل کردن که ببینیم چه عوامل دیگری.
آیا میشه دلبستگی به دنیا رو مقارنه با غفلت از آخرت گره؟
بله.
خب من عوامل غفلت از آخرت رو چیز کنم.
حالا شما بفهمید اگه بی دفت بود علاوه بر اینکه جلسه برای جلسه برای آماده بکنید یه در واقع زهارتی هم بله بهتون بفهمید.
راستش من در همین داسته عوامل قتلت از آخرت و یاد مردم اینها یه مقاله پیدا کردیم.
حالا الان یه جوری بگین که در راستای صحبت ما باشه، یعنی اونی که خودتون پیدا کردین رو نگید، اونایی که تو اون هست یه فهرست به ما بدین از عواملی که باعث میشه ما تو دنیا حواسمون پرت شه، یا تو مثالی که ایشون گفتن خوشتون میاد خوشمون آمد، ندوییم، فرار نکنیم، غافل بشیم بشیم، فهرست به من بدین.
اینجا بر اساس آیات قرآن پنج مورد رو
آفرین کرده. پس پنج مورد از عوامل
غفلت
از آخرت و دلبستگی به دنیا، یعنی اگر نشد نقد میکنیم دیگه. بفهم
مورد اول
چیز خوبی ها به درد میکنه.
مورد اول طبق آیت قرآن حالا سطحی نگری.
اول آیه رو بگیم بعد
آیه
حالا شما شمارش هم میتونیم بگیم بعد پیدا کنیم.
سوره روم
سوره چندامه؟
سوره سیوم.
نه باید همه بلد باشن دیگه.
دو دونستیم
آیه سی از سوره سی چیه؟ تکالیف قدیمه. حالا شما ادامه بدین، حاشیه نرید.
عرض کنم که این اینجا یکی از موارد دقت از آخرت رو سطحی نگری طبق آیه هفت سوره روم بیان کرده که می‌فرماید یعلمون ظاهراً من حیات دنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. معنیش هم بخونم؟ آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند و از آخرت
سطحی
نگری. شاید سطحی نگری شاید تعبیر دیگری مناسب باشه.
ظاهر دیدن ظاهر دنیا رو اینجا به معنی سطحی نگری گرفتید حالا شاید یا نه.
نه یعنی که نمیشه از توش چیزی در بود که حالا باید چی کار کنیم که مثلا نه
شماره آیه چند بود؟
هفت.
هفت. و هم همه به آخرت هم وافلون.
یکی تفسیر برهانی دید من؟
نه حالا اگه بریم تو اونا وقت میمونیم بذاریم حالا فهرست شو بگم
بخونم بعدی ها؟ مورد بعدی ها کلان پنج مورد اینجا بیان کرده دو. مورد دوم استکبار هست سوره مبارکه نه یعنی سوره شانزده هم آیه 22 فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة و هم مستکبر سوره روم ببخشید سوره نه آیه 22
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکره و هم مستکبرون
معبود شما معبود یگانه است اما کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حالا من ترجمه ها رو ایمان نمی آورند دلهایشان حق را انکار می کند در حالی که مستکبرند
استکبار میتونه موجب طغیان بشه ولی ذیل این بحث یه خود سیریش میخواد
من میتونم که دوباره مطالعه کردم
در حال من دارم مقالاتی که برای جلسات بعد شما استفاده کنم بعد دیگه
دو تا نوارم
جایی نواری امین نیکویست بایدشون شوق دارم
به شما سادش
مورد بعدی که دیگه فکر میکنم مورد شما خیلی سیریش کاری هم نمیخواد دنیا دوستیه که مواردی که مطرح کرده کلن چهار تا سوره رو مطرح کرده سوره قیامت، سوره روم، سوره اعراف، سوره ابراهیم مثلا آیه
نه ببینید این باز یه جور دیگه هست بخاطر اینکه من باید یه عواملی رو بگیم که عامل قفلت از قیامت میشه و مرا معطل دنیا میکنه اصل دنیا دوستی میشه یه امر کلی این شما اون عوامله رو ما میخواییم یعنی همنشینی بعد یه مستاق روشن تو را به قفلت میاندازد آیات قرآنیش هم خوندیم یعنی میگه ولش کن بعد تو قیامت میگی بابا کاشتی من از این خیلی فاصله داشتم این تو اون راستا قرار نمیگه. اگه صلاح میدونیم شما اینو یه تجدید تحقیقی بفرمایید تا ما جلسه بعدی فهرستمون تکمیل بشه. خوبه؟ خیلی متشکرم از لطف شما. ایشالله خدا اوقات شما رو به خیر بکنه از اینکه با ما همراهی میکنید در جلسه خیلی متشکرم. خب ما شما چه زمان دارید تا حضور ما در این فرصتی که داریم که صاحبخانه محترم زحمت کشیدن به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مداحی دعوت کردن که توسلی باشه و انشالله این محفل و مجلسمون منور به نام حضرت صدیقه سلام الله علیها بشود. در ادامه بحثمون از جلسات پیش یک نکته ای باقی مونده بود که بنا بود یه خود من توضیح بدم گفتم اگر دوستان کسی فرصت کرد در این زمینه تحقیق کنیم یادتونه چی بود؟
شغلی که بکنیم
از
آفرین خانم صادقونه، آفرین. اونی هم که شما یادتونه بگین، شاید اونو من غفلت داشتم ازش.
اون بود که گفتین چرا باید یک سوم مردم کره زمین کشته شدن تا زور اتفاق بیفتد؟ آیا خدا من اهمیتی به مردم نمیدهد؟
این جوابشو نگفتین؟ خب پس ما این رو هم داریم، انشالله توضیح میدیم اگر فرصت شد. راجع به حضرت ایوب کسی تبرکی کرد، مطلبی خون شما میشنسین ایشونو؟
من
تحقیق کرد؟
بله تحقیق رو، ولی اشتا نداره سخنرانیه، ولی حدیث از آمدازه از کسال شیفه صدو
کنیم. ما آخه با شما چه کنیم؟
روزم فهمون از تو حدیث فهمون از اسلام توی کسال شیفه صدو هم
یه در اجازه بدیم. موضوع جناب ایوب به چه مناسبت در جلسه تر شد؟
ملاک
آزمون
که ولایت
ملاک
آزمون گفتین که هست. با ایشون سنجنده
صبر حضرت علی و حضرت یوسف، حضرت مریم،
حضرت
مریم. خب صبر را با جناب ایوب میسنجن، یعنی ما در موضوع فتنه های آخرالزمان و فتنه های مربوطه به ظهور حضرت، پیش از ظهور حضرت آنچه که رخ میده، عرض کردیم که باید صبوری نمود و باید برخورد متناسبی انجام داد. حتی مثال زدیم راجع به این که چجوری صحبت حضرت رو بشنویم، چگونه عمل کنیم. گفتیم جناب ایوب هم که پیغمبر است مثل ماها دچار مشکلاتی شده، و چه بسا بیش از ماها، یه جوری که ما یکیمون که مثلا یه خورده اذیت میشه میگیم خیلی حالش بد شده. جناب ایوب این همه مشکلات دید که حالا راجبش توضیح میدیم، ولی از این فتنه سربلند بیرون آمد و دعامون این بوده و هست که انشالله خدا ما رو از امتحانات سخت و آسان هر دو موفق بیرون بیاورد. گاهی وقت دادم فهم کنه امتحان ساده ای رو رد میکنه، میگه خدا اون سختاشو بدم بگیرم. به قول اون آقایی که فکر میکنه فقط مردن، فقط زندگی کردن مثلا سخته، مردن کاری نداره، مثلا میگه خدایا چه چیزی را به من بیاموز، خودم رو یکیشو یاد میگیرم، چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن رو خودم یاد میگیرم. این خراب میکنه، یعنی مرگ را دست کم گرفتی. ما تو همه امتحانا باید به خدا پناه ببریم. بچه‌مون تب میکنه به خدا پناه ببریم. خونه‌مون یه اتفاقی براش میفته به خدا پناه ببریم. تصادف رو به خدا پناه ببریم. گیر رفیق نااهل و نامرد افتادیم به خدا پناه ببریم. وارد دانشگاه هم که میخوام بشیم به خدا پناه ببریم. مثلا یه خانم میگه من وارد دانشگاه بشم، دیگه الان خدا نمیخواد که خودم دارم میرم. هم که میگه خودم دارم میرم با صورت میخوره زنی. خدای نکنه. خب بفرمایید تحقیق راجع به جناب ایوب کردن ببینیم.
این سخنرانی بود که من گوش کردم و حالا اصلا دادم در حضرت ایوب بود.
به خودتون تلاشی نکردیم؟
نه گوش کردم برای خودم در حضرت ایوب بود که یه جمع خیلی به درکتون کامل گوش کردم که بتونم
بگیم. خب
اینم هم موضوعش دمده همین ده دوازده بودی که تولد حضرت زینب بود سلام علیها. گوینده داشتم می‌خواستم در حضرت زینب و صبر حضرت زینب صحبت کنه، یه مقداری از بحث رو شروع کرد در مورد صبر حضرت ایوب که بعد این دو تا صبر رو با هم مقایسه که اصلا قابل مقایسه نیست این دو تا صبر. بعد توضیح دادن که حالا حضرت ایوب خب خیلی همه چی داشتن، فرد ده تا فرزند پسر داشتن و خیلی زمین‌های خیلی زیاد و بزرگ و خیلی هم بار می‌داد و خیلی قدرشون خوب بود و همیشه هم خدا رو شکر می‌کرد. تا اینجایی که شیطون اومد به خدا گفت این که هنری نیست که حالا همه چی به مثلا ما از قول شیطون دارم ایوب دادی و اونم داره تو رو شکر میکنه، اگر دار این مرد عملی اینا رو ازش بگی و ببین که چجوری شکر میکنه. خدا این امتحان رو برای ایوب به وجود آورد و یکی یکی در واقع نعمتایی که بهش داده بود و ازش گرفت. توی که حالا یه خود بهش خبر دادن که زمینات آتیش گرفت یا ده تا پسرش، این اینا از قول امام رضا علیه السلام توی کتاب قدیم اخباری بس ببخشید از شیخ صدو امونزا فهمه که ده تا پسرش توی اتاق و توی خونه بودن، یهو یه اتفاقی میفتونی سخت و سر اینا خراب میشه و این ده تاشون میمیرن و بعد میان به حضرت علی میگن یکی یکی همینجور نعمت ها ازش گرفته میشه و لب حضرت علی از شکر خدا و الحمدلله گفتن هیچ وقت در واقع همیشه الحمدلله و شکر خدا تا جایی که خودشون هم مریض میشن. ولی امام رضا علیه السلام میفهمه داشت، البته من صحبت شما چون تو ذهنم بود، این از حدیث و نقل اهل عامه است، یعنی اهل سنته که گفته بودن که میذاره حضرت ایوب بدنشون. امام رضا فهمیدن که پیامبر خدا این به دور از پیامبر خدا که بدنشون کرم بداره، نه خیلی مریض میشن ولی در واقع کرم و اینا بدنشون نداشت، شدیدا مریض میشن و تا یه سری اتفاقا میفته که دیگه حضرت ایوب به جایی میرسن که به خدا میگن که مثل خانم من آیه حضرت نوحش رو تو سوره قمر حفظم که شما این تو قرآن تو نماز خوندیم ربینی مغلوب و فنتظر یه همچین آیه بود، من گرشم تو سوره انبیا پیداش نکردم که بگم که دیگه الان یادم نیست که از خدا میخوام که دیگه مثلا من بسه دیگه به من دیگه مثلا نمیتونم این دیگه امتحانی که از من میگیری و دیگه در واقع شکر گذار باشم و دیگه واقعا به مثلا چی میگن کار تو سکونم رسید که خدا شروع میکنه یکی یکی نعمت ها رو بهش دادن و برگردونن که همه چی هم دو برابر خدا بهش میدن. یعنی آقا میفهمن که اونجا میفهمن که 10 تا پسر داشته وقتی دوباره این پسر رو برمیگردونن 20 تا پسر بهش میدن و یکی از مثال های رجعت هم زنده شدن پسرهای حضرت ایوبه که توی در واقع کتاب شیخ صدوق میارم، خود شیخ صدوق هم بخار مثال که ما زمان بهشون یک کتاب بنویس که ببینن مردم مثال هایی بزن که زنده هم مرده بله کمال دین شیخ صدوق، این مثال هم میارن که پسرهای حضرت ایوب بعد از مرگ دوباره زنده میشن و در واقع کدام دو برابر بهشون پسر میده، تمام این نعمت ها دوباره برمیگرد. چیزی بود که من یه اونی چی کردم خیلی با دقت شدم که بتونم بگم. ماشاءالله
جلسه خوبیه دیگه، این دوستان خودشون صاحب نظرن، ما اونجا مدیریت میکنیم که صحبت کنه تو هم نرسونیم لا اول جلسه دیدین هر که میخواست آیه قرآن بخونه یکی دیگه هم رفتادم خیلی عالی دیگه. از جناب ایوب کسی تحقیقی کرده؟ شما
نکردن؟ یه دفعه راجب از ایوب یه چیزی گفتش که ایشون وقتی که دیگه خیلی آخر دوران مصیبتشون بود و اینا در اوجش اینا نبود، واقعا یه همه جور از برادرش میبادید ظاهرا جبرئیل میاد به حضرت یعقوب میگه که من میتونم الان دعا بکنم واسه تو که خدایا این بسشه مثلا مصیبت که دید، حضرت یعقوب بشه ایوب میگن که
شیطان یا جبرئیل؟
نه به جبرئیل
خب
دعای شیطان که به جبرئیل میگن که من تا الان مثلا 60 سال 50 سال داره نمیدونم تا حالا تو عافیت و نعمت بودم، الان مثلا 30 سال شده این مصیبت من، یه حالا شد 50 سال 60 سال تازه کفه 50 سالم توی مثلا عذاب بودم تازه مصیبت اون موقع شاید از خدا بخوام، حالا فعلا زوده.
حالا اینو باید تو تعبیراتی توی بحثی که اساس سعی رو میگیم هست، یعنی یه جایش یه خود عرب جمعه ولی ما کی شنیدی شما اینو؟
چندی پیش
خواهم ببینم محافظه تا کجا؟
شاید 5-6 ماه پیش
5-6 ماه پیش، بسیار شما با جناب ایوب آشنایی پیدا کردید؟
بله
خب یادتونه که ایشون کی بودن؟ نه اصلا نشته بودیم تا حالا آزاجه اصلا ایوب نشته بودیم چی؟
فیلم هم نشون داد تلویزیون
فیلمش هم نشون داد
سریال بود
سریال بود سریال بود
من نمیدونم این قسمتشو که من وارد نیستم، خانم ها هیچ کدوم راجع به حضرت ایوب اطلاعات نوعی ندارم به ما بدن؟ بله
همه
اطلاعاتون در همه حد چیز ویژه دیگه ای نظرتون خب راجع به حضرت ایوب از نظر روایات و تاریخ در 4 مورد ابهام وجود داره. یک اینکه نسب حضرت ایوب به چه کسی میرسه، من نمیخوام روش شهر بدم خب عبوری برشون. دوم اینکه موطن اصلی حضرت ایوب کجا بوده، نظرات مختلف
سوم که این همسر حضرت ایوب که در قرآن هم اجمالا به اشاره شده ایشون کی بوده؟ باز اینکه فرزند او بوده، از نسل او بوده یا نه، او یکی بوده؟ اینا و نکته چهار روم شدت و حدت گرفتاری های حضرت ایوب. یعنی چی؟ یعنی ما درباره گرفتاری های حضرت ایوب دو نوع نقل داریم. یک نوع نقل هایی که برش نقلی شده، شبهه‌ای وارد شده و رد شده، یه نوع نقل هایی که مورد توافقه. یعنی اصل گرفتاری از ایوب این که چه تعداد فرزند مثلا داشتن، فرزندانشون از دنیا رفتن، اینا با توافق. اما جزئیاتش که مثلا عنوان نمونه فرض کنید در یه جا نقل این گونه آمده، در یه جا نقل دیگری آمده، به یه عبارتی نقل اهل سنت با نقل شیعه تفاوتایی داره. یکی از علل تفاوت ها نگاه شیعیان به انبیاء است. فرق پیامبران اهل مکتب خلفا با پیامبران مکتب تشیع و امامت در چیه؟
اسمش.
یکی از شاخه‌های اصلیش بحث اسمه. حالا اگر شما یه جوری توضیح بدید، یا مثلا پیامبری که از کارایی تبلیغ بیفته و دیگه نتونه کار تبلیغی انجام بده، با پیامبری که گفته بشود مثلا میگن از ایوب اگر اون بیماری را مثلا در اون حد که توضیح داده میشود بگیرد، چه بسا دیگه امر تبلیغ را نتونه انجام بده، چون مردم از اون مشمئز میشن، ازش فاصله میگیره، خب نمیتونه وظیفه‌شو انجام بده. اونجا یادتونه در جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم بر خداست. از اون طرف اگر کسانی یک امکاناتی داشتن که برای مردم واقعا شبه میشد، خدا دستشو رو کنه، از این طرف هم پیغمبر یا امامی که نتواند حد اقل وظایفش رو انجام بده مورد شبه هست. یعنی میگن آقا این من را الف یا ب گفته ولی با این مبانی معلوم نیست. بخونم در کتاب تنزیه الانبیا مرحوم سید مرتضی، سید مرتضی برادر کیه؟ سید رضی. سید رضی صاحب کتاب نهج البلاغه. این دوتا برادر هر دو آدم های فاضل بودن. اگر هم بدانید یک رؤیایی در زمان کودکی اینها حاصل شده، یادتونه رؤیا رو بگی شما؟
بکنم علاقیه شیخ مفتی دشب خواب می‌بینن که حضرت زهره دوتا دست دوتا بچه رو گرفته بودن، می‌بینن که شیخ به این دوتا حسن و حسین من علم می‌کنند. ایشون خیلی وقتی بیدار میشه خیلی همین چیز بدونه، یعنی ایشون چه خواب بوده که من دیدم. بعدش می‌بینن که یه خانومی دست دوتا پسر رو گرفته و که شیخ رضی و مفتری هم بوده رضی و مفتری اینا رو میاره و میگه که به این دوتا بچه شما
علم هم الفقه
به اینا فقه.
حالا یک نکته ای توی این زمینه براتون میگم که خودم جایی نخوندم ولی شنیدم از خلاصه منبری های قدیمی شنیدم و شما میگم جالبه و ایدم نیست باشه، یه خورده برای تقوای آدم خوبه، شاید هیچ کس تو جمعا نشته باشه. ظاهراً شیخ مفید بعد از مدتی یک شانه ای تهیه میکنه و به یکی از این دو بزرگوار میده، دیگری میره خونه ولی مادرش گله میکنه، میگه استاد ما به من شانه ای نداد ولی به داداشم شانه داد. آدم میاد میگه که آقا یه همچین داستانی شده، مثلا چطور چه اتفاقی افتاد که شما مثلا به اون شونه دادی؟ فرض کنید ما باشیم میگیم موهاش پج میکنه،
پریشان بود و ماش خوب بود و مثلا به این شونه بود. شیخ مفید میگه که من در ابتلا که مثلا اینا یه خورده رشد کردن و صورتاشون گل افتاد و یه محاسنی پیدا کردن، او برادری که بهش شانه ندادیم او یه خورده جمال بهتری داشت از این یکی و من دیگه از اون تاریخ به صورت او نگاه نکردم. اما اینکه جمال ویژه‌ای نداشت گاهی واسه درس پاسم نگاه کنم به این نگاه میکردم، من دیدم این محاسنش مثلا بلند شده یا موهاش بلند شده، شانه بهش دادم که هم یه هدیه‌ای داده بشم هم مثلا خودشو بتونه با این شان. ولی من اصلا او رو مدت هاست نگاه نمی کنم بخاطر این نمیدونم که او در چه شرایطیه، برایش هم به شرط دارم. این تقدر ما وقت اینو شما پیوند بزنید به اون روایتی که شاید باز ندیده باشیم، من با توجه به سنین اهل مجلس روایت رو عرض می‌کنم که یک نوجوان مذکر میتواند فتنه ای برتر از یک نوجوان مؤنث داشته باشه. جال متن روایاتش و توضیح دقیقش بماند. شاید بعضی از خانم های اهل مجلس اینو از مادراشون شنیده باشن، حالا آقایون هم شاید از مادراشون شنیده باشن، نمیدونم. مثلا فرض کنیم که شما دارین تو خیابون میرین، حالا نمونه ای که من خاطرم از تو بر خودم پیش آمد و اگرشم میتونم که مادر آقای فلانی، یه لحظه نگاه کردن و گفتن خب من نمیشناختمش. گفتم کلی شما کلاساشو میرفتیم. گفتم خب ما کلاساشو شرکت میکردیم، این صورتشو دیگه نمیکردیم. چند سال مادر من کلاسای این استاد میرفتن، یادداشت‌ها رو داشتن، فایل‌های صوتیش هم میگرفتن، اما این آدم رو تو خیابون نمیتونن تشخیص بدن. برای شما که نمیخواستن فیلم بازی کنن، ما برای من میگفتن دیگه میدونم خب من صورت شو که نگاه میکنم. ببینید یه موقع شما میگید اگر شیخ مفید بخواهد با نگاه شهوانی نگاه کنن، اصلا تا اونجاها نمیرود. قف اند شبهات. میگه این چهره من رو متذکر میشود به دنیا. یکی از عواملی که حالا بعداً شاید ایشون تو فهرستاشون آوردن که آدم رو از آخرت غافل میکنه، تو دنیا معطل میکنه و با اجازه تو زمین میزنه، چیزیست به نام عشق. هیچ هم مقدس نیست، هیچ هم مقدس نیست، خیال تو باید. در جلسات قدیم راجع بحث عشق روایاتشو خوندیم و هم ارزیابی کردیم داری که بودم. عشق ابدا مقدس نیست. اتفاقا اگر محبت و مودت از خط شرع خارج بشود میشه عشق. شما قاعدتاً با داستان‌ها و حکایات و اینا می‌خواید، اگر مخالف این سخن باشید می‌خواید درستش بکنید، با داستان و حکایت نمیشه درستش کرد. شما توانستید با قرآن و روایت و دستورات خدا تنظیمش کنید، اگه تونستید ما قانع شدیم استفاده می‌کنید. ولی شما این جمله مهم بود که بعضیا نوشتن، اگر محبت و مودت از خط شرع خارج میشه میشه اسمش باشه. شما میتونید بگید من همسرمو خیلی دوست دارم، من مادرمو خیلی دوست دارم، پدرمو خیلی دوست دارم، این دوست داشتن از حد شرع خارج میشه میشه عشق و هر کس بخواد باشه. همکلاسی ها و همدیگه رو دوست داشته باشن اب نداره، از یه حدی بیشتر که میشه عاشق همدیگه میشن. حالا در حد دختر بچه ها یه جور عاشق هم دیگه میشن، دخترهای نوجوان یه جور دیگه عاشق هم دیگه میشن، دانشجوها یه جور دیگه عاشق هم دیگه میشن. شهر مجلس اجازه نمیده من مثال های عینیشو بزنم که شما بگم آها راست میگه همینه.
پس یکی از عوامل همینه که ما رو نگه میداره، نمیذاره بریم جلو. اصلا روایت داره که این چیزی که ما بهش میگیم عشق، البته عشق انسان رو چه میکنه؟ شر و کور میکنه. تو قرار بود با این چشم نگاه کنی و ملکوت ببینی. چشم عاشق یا یک دست و پایی شده، یا چشم و ابروی شده، یا طلا و جواهری شده، یا ملکی شده. عاشق ملکش هم آدم میتونه بشه. بعد وقت یه پرانتز تربیتی توش باز بکنم، شما نمیتونید وقتی یه دختر 18 ساله یا یک پسر 21 ساله اومد برای شما از یک عشق وال و پر پیدا کرده یه ریشه دوانده سخن گفت، شما برگردیم بگیم ای بده، ای اخه، این بد هست، این اخ هست. ولی باید این جایگاه عشق به اون معنای درستش، آیا یه وقت خواستیم با هم مفصل صحبت میکنیم، جایگاه عشق را شما باید از سن سوم چهارم دبستان در ذهن او شل کنیم به ترفندها و روشهای خودش کارگاه میطلبه. یعنی من چجوری مفهوم عشق را شل کنم ولی محبت را حفظ کنم، هم در پسر هم در دختر؟ لااقل باید گفت یک کلمه یا دو کلمه که به هم نزدیکه باید در ذهن بچه ها قوبهش و حرمتش ریخته بشه، یکی هوس یکی عشق. میگه هوس کردم اینجوری کنم، شما سر هوس وایسی. هوس یا استدلال، اینو زمانی میتونین سرش بیستین که بابا خودش نگه بچه ها من امشب هوس کردم آبگوش بخوریم، مامان نگه من هوس کردم دارم خونه مامانم. هوس نداری در راستای صحبت هفته قبل ها، یه موقع شما میگی من لازمه برم خونه مادرم، یه موقع میگی دلم تنگ مادره، این محبته. هوس، هوس کردم برم، هوس زمین میزنه. شما استدلال داری شغلتو عوض میکنی، هوس کرد شغلتو عوض کنی میخورستی. پس اگر اون گلدانی که شما تصویرشو ارسال فرمیده بودی در جایگاه هوس خریداری شو، شکننده اونی که از شما میخره به خاطر هوسش میذاره تو دکوره، حالا چون اسمش مسلمونه رو گلدون عکس کرده میندازه، اسمش یه چیز دیگه باشه رو گلدون عکس بودا رو میندازه. هوسه هوسه، فرق نمیکنه، هیچ کدوم تقرب نمیاره به درگاه. ولی اگر شما تونستی یک نیتی یا یک استدلالی بیاوری برای خرید این، شما یا اگر کسی بخواد استدلال کنه برای این تیپ خریدا که تمام این مغازه های آشغال فروشی و محصولات حاشیه فروشی تعطیل میشه، میگیم خب همینه دیگه، یک ادعی احساس نیاز کاذب را ایجاد میکنن، همون وسوسه ها میاد خونه شما، میگه یعنی خونه شما، خونه شما یعنی نداره ویترین، مردم ماهواره دارن، مردم اینو دارن، مردم اینو دارن، یه ویترین تو خونه تو نه، یه چهار تا دونه گردون بچینین. ببین اینا تو را تحریک میکنن به اینکه اینو بگیری، بلکه گرفتی باید چیکار کنی؟ آخه میشه یه گلدون 50 سال رو میزه ناخور شما باشه؟ نمیشه که، بالاخره بعد 5 سال هم نباید عوض کنی؟ آخه آدم یه شوهر مهربان داره، نباید بعد چند وقت بریم عوض کنه؟ یه 5 تومنشو بگیره بذاره؟ چون گفتیم با من عرض حساب کردن، به بعد بردن باید. آخرش هوسه. پدر، مادر برگرد هوس میچرخن، بچه هم برگرد هوس میچرخن. ما الان فقط مخاطبمون او پدری و مادری نیست، زندگی خودمون هم هست.
یه موقع شما هوس میکنی یه کاری میکنی، یه موقع یه استدلالی داری براش. استدلال هم میشه راجع بهش صحبت کرد، بگیم حالا استدلال منطقی یا نه. حالا یه نفر میگه آقا که مردم هوس نکنن که فلان کارو بکنن این مغازه ترتیب میشه، نه خیال راحت، انقدر شیطان قوی و نفس هوسران قویه که هیچ وقت مغازه ها کنسل نمیشه. توی یه راسته یا اونی 50 تا مغازه جدید هم میزنن، ولی ترشید چی نداره، ترشید چی نداره. این یه ساعت اینجوریه، اون یه قاب اونجوریه، اون یه دستمال. حالا تو الان دستمال داشتی رو میزت هم میذاشتی، حالا یه جعبه دستمال بخری. بعد خب این جعبه دستمال آدم یه خود نگاهش میکنه، دو خورده یا خسته نمیشی و عوض کنی. بعضی ها دیدیم مثلا 5 مدل عینک دارن، میگه ما سالی یه دونه این رو عوض میکنم. چند تا کمربند داریم؟ لازم داریم؟ باش. خانومایی که تو این زمینه زمین نمیخورن سرعتشون در بندگی خدا بیشتره. یه بار برای تو این مثال رو زدم، گفتم یه خانه ای هست، خانواده متدین، اما تا جایی که من اطلاع دارم، حالا ممکنه این الان افزون شده باشه، ممکنه کمتر شده باشه، او زمانی که من آشنایی بیشتری با خانواده داشتم هفته یه نفر فقط میومد برای دکوراشون، یعنی از صبح دستمال میکشید تا بعد از ظهر، چون دونه دونه رو باید ورداره زیرشو این وریشو بذاره. بعضی روزا دو روز باید کار میکرد. چرا؟ چون تصمیم دیدن دکورم از این بر بکشن این بر. این عمر این همه خانوم هست، خانوم خانه داره، دو تاشو برای شوهرت میذاری، دو تاشو اگه نذاری مامانت میاد ناراحت میشه، 2000 تا بعدشو برای کی میذاری؟ برای خودت، برای دلت میمونی از زندگی. سید مرتضی در کتاب تنظیم الانبیا پس از، دقت کنید اون نکته که گفتم، پس از اثبات این مطلب که انبیا و پیغمبران الهی و ائمه دین باید از گناهان و امراضی که موجب تنفر و اشمئزاز طبایع و وحشت مردم است مانند غرس و جزام پاک و مبرا باشند. پس سید مرتضی در کتاب تنظیم الانبیا این مطلب رو اثبات میکنه، میگه انبیا و پیامبران و ائمه دین دو تا چیز نباید داشته باشن، یکی گناه که مغایر عصمتشونه و دیگری مرضهایی که موجب تنفر مردم میشه و مردم ازش فاصله میگیرن. بعد از این راجع به حضرت ایوب این گونه میگه، میگوید اما آنچه در این باب از گروهی هم مفسران نقد شده قابل قبول و توجیه نیست، زیرا اینان پیوسته پروردگار متعال و رسولان خدا هر کار قوی و منکر را نسبت میدن، کیا؟ مکتب خلفا، و تهمتهای بزرگی به آنان میزنن و در روایاتی که در این باب نقل کردن چیزهایی است که انسان با مختصر تأملی میفهمد که ساختگی و نادرست است، زیرا اینان گفتن خدای تعالی شیطان را بر مال و بستگان ایوب و خاندان او مسلط گردانید و چون آنها را نابود کرد و صبر و شکیبایی ایوب را مشاهده کرد از خداوند درخواست کرد که او را بر بدن ایوب مسلط سازد و خداوند فرمود من تو را بر همه بدن او جز دل و چشمش مسلط ساختم. ایشون میگه اینها هم جزء همون سخن ها. کسی که عقل و خردش این اندازه باشد که این جهل و کفر را بپذیرد چگونه به روایت این زمان بکیر پیدا کرد؟ و کسی که نداند خدای تعالی شیطان را بر خلق او مسلط نمی سازد و شیطان قادر نیست که بدنها را زخم کند و بیماری بیاورد چگونه می توان به حدیث او اعتماد کرد؟ یه عده ای از مکتب خلفا گفتن این گرفتاری های ایوب به خاطر گناهانش بوده، اما عمل بیماری های سخت و بلاهای عظیمی که به ایوب رسید را برای آزمایش و امتحان نمیدانند، در حالی که آقایی به نام عبدالوهاب نجار مؤلف کتاب قصص الانبیا میگه مردم در مورد بلای ایوب مطالبی روایت کردن که دلالت دارد بر اینکه آن حضرت به بیماری های مبتلا شده که موجب تنفر مردم گردید و از نزدیک شدن به وی خودداری میکنند. این روایات با منصب نبوت منافات زیرا علمای توحید در جای خود ثابت کردند که پیامبران الهی باید از بیماری هایی که موجب تنفر مردم باشد منزه و پاک باشد. بنابراین اینا با بحث نبوت نمیشه. دو تام جواب به این اشکال ها میدن. این جواب ها رو من مختصر بگم، جلسه بعد حدیث مفصل امام باقر علیه السلام رو عرض میکنم. ایراد یک، پس ایرادا به چیه؟ به کدوم قسمت این توضیحات؟ و توضیحاتی که با مبنای عصمت نبی نمیخواند. خب ایراد اول این است که گفتند که منصب نبوت آن حضرت و مقام نبوت حضرت بعد از این ابتلاها حاصل شده. یعنی چه بسا این گرفتاری ها اینجا، این گرفتاری ها بعد از این ابتلاعات باشه، مثل حضرت ابراهیم رو اون مراحل رو طی کرده باشه. نکته دوم، اونایی که نقل کردن گرفتاری های رو برای حضرت ایوب و مبالغه کردن، تأثیراتی هم از گفته های اهل کتاب گرفتن. یعنی به یه تعبیر اینا تو روایات ما چی خونده میشه؟ اسرائیل را. پس بخشی از آنچه که اونها گفتن بار مکتب خلفا برخیش با نبوت سازگار نیست. یک احتمال این است که اصلا این گرفتاری‌ها قبل از نبوت باشه، آزمون نبوت باشه، بعد هم نبوت داده باشه. بخشیش هم با محتوای کتب اهل کتاب و دیدگاه اونها سازگاری داره. انشالله بقیهش باشه جلسه بعد.